بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فی المکاسب و ینبغی اولا التیمن بذکر بعض الاخبار الوارده على سبيل الضابطه للمكاسب من حيث الهل والحرمه فنقول مستعينا بالله تعالى روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبه في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حیثو سئل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فیه المکاسب اربع جهات و یکون فیها حلال من جهه و حرام من جهه فاول هذه الجهات الاربع الولایه ثم التجاره ثم الصناعات ثم الاجارات والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولايه ولایت و ولات العدل الذین امر الله به ولایتهم علی الناس والجهت الاخرى ولایت و ولات الجور فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل و ولایت و ولاتهی به جهت ما امر به الوالی. این کتاب رو برخی از فقها با عنوان کتاب متاجر عنوان فرمودن، مثل مرحوم شهید در روزه و همچنین در مسالک، محقق در شرایع و صاحب جواهر رضوان الله علیهم، و بعضی ها مثل مرحوم شیخ و اکثر محققین از فقها کتاب را به عنوان کتاب مکاسب عنوان فرمودند و اون چرا که بزرگان گفتند می‌فرمایند ما کتاب را به عنوان مکاسب عنوان کنیم بهتر است تا به عنوان متاجر، چون همیشه عنوان می‌باید تمام افرادی را که تحت اون معنون داخله شامل بشه، در حالی که متاجر تمام انواع کسب را شامل نمیشه. متاجر جمع متجره، چه متجر را اسم مکان بگیرید چه متجر را مصدر میمی بگیرید چه متجر را اسم متجر بگیرید، این اخص است از افراد معاملات و اخص است از افراد داد و ستدها، برای این که تجارت را اونطوری که اهل لغت معنا کرده اند میگن تجره یتجرو تجرن و تجارتن باع لغرض ربح یا اشترا لغرض ربح، کسی که به قصد سودی چیزی را بخرد یا بفروشد به این خرید و فروش به منظور سود تجارت گفته می شود. تاجر به خریدار و فروشنده ای گفته می شود که غرضش سود باشه، در حالی که کارهایی که در خارج انجام می گیرد همه اش خرید و فروش نیست، همه اش لغرض ربح نیست. ما کارهای تولیدی هم داریم، ایجاد صنعت هم داریم، ایجار شخص هم داریم. گاهی شخص خودش را اجیر می کند برای انجام دادن کاری. این اجیر شدن و اجیر کردن نه خرید است و نه فروش، قهرن و مسلمن یکی از افراد داد و ستد هست. یا کسی که کارهای تولیدی می کند، ایجاد صنعت می کند، ایجاد صنعت خرید و فروش نیست، اما یکی از اقسام داد و ستد خارجی و از راه‌هایی که مردم کاسبی می‌کنن همون ایجاد صنعت. این اولا. و ثانیاً همه جا به منظور ربح نیست. گاهی انسان داد و ستد می‌کنه بیکار نباشه، گاهی انسان داد و ستد می‌کنه چون خدا از آدم بیکار بدش میاد، گاهی میخواد واجب کفایی خودش رو انجام بده. پس همه داد و ستدها هم به منظور سود نیست. گاهی من به پول احتیاج دارم و به این جنس احتیاج ندارم، جنسم رو میدم و معادل این جنس پول میگیرم، پس من ربحی نبردم، سودی نبردم. در حالی که اگر ما متاجر می گفتیم، حالا چه مصدر میمی باشد و چه اسم مکان باشد، هیچ کدام از این افراد رو شامل نمی شد. ولذا مرحوم شیخ کتاب رو به عنوان کتاب مکاسب عنوان فرموده ان. مکاسب جمع مکسب است و مکسب یعنی مبادله مال به مال، یعنی داد و ستد، چه به نحو خرید و فروش باشه، چه به نحو ایجار شخص نفسه رو باشه و چه به منظور ایجاد صنعت باشه. پس چون عنوان مکسب اعم و اشمل است از عنوان متجر، به این جهت مرحوم شیخ کتاب را به عنوان کتاب مکاسب عنوان فرمودن. حالا در هر حال، چه متجر و چه مکسب، ممکن است این متجر و مصدر اسم و مکسب اسم مکان باشه، یعنی اون محلی که روش داد و ستد انجام میگیره. خب وقتی بنده این کتاب را به شما فروختم، این خرید و فروش روی چی واقع شد؟ روی این کتاب. پس این کتاب می شود محل تجارت، مکان تجارت، یعنی اون چیزی که تجارت روی او واقع شده است. پس ما می توانیم مکسب و متجر را اسم مکان بگیریم. اگر اسم مکان گرفتیم، یعنی اون اعیان و اون اشیاء و اون اموالی که داد و ستدها، خرید و فروشها، معاملات روی اونها صورت میگیره. حالا اون جنسایی که معاملات روی اونها صورت میگیرد از چهار قسم خارج نیست: یا حلال است، یعنی یا مباح است، یا حرام است، یا مکروه است و یا مستحب. رو بعضی از چیزها حرام است معاملات صورت بگیره، مثل روی سگ، روی خوک بیابانی، روی نجس العین، روی چیزهایی که دارای منفعت و غلایی نیستند، روی چیزهایی که دارای مفسده هستند. پس اون محلی که تجارت روی او واقع می شود، گاهی از اون محل هایی است که وقوع و تجارت علیه چیه؟ حرامه. و گاهی وقوع و تجارت علیه مستحبه، مثل زمین، مثل آب، مثل خاک، مثل گوسفند، که روی گوسفند چی واقع میشه؟ چریدن و چرانیدن، این چریدن و چرانیدن یه چیز مستحبی است. شارع مقدس اسلام از گوسفند چرانی و از زراعت خوشش میاد و ما را به این کار ترغیب فرموده است. پس اون محلی که تجارت روی او واقع می شود گاهی از محلهایی است که وقوع و تجارت علی حرام و گاهی از محلهایی است که وقوع و تجارت علی مستحب و گاهی از اون محلهایی است که وقوع و تجارت علیه مکروه. مثل این که انسان بیاد روی پول معامله انجام بده، یعنی صرافی بکنه. صرافی کردن و معامله روی اسمان چون غالبا از ربا برهنه نیست، شرع مقدس از این کار نهی کرده. البته نهی الزامی نکرده، فرموده است بهتر این است که شما این کار رو نکنید. اگر روی او امری شارع نکرده باشه، نهی هم نکرده باشه، چه امر استحبابی و چه نهی کراهتی و حرام هم نباشه، قهرن وقتی حرام نبود، مکروه نبود، امر و نهی هم نداشت، معامله روی او انجام گرفتن می شود چی؟ می شود مباح. یعنی فعل و ترکش با هم چی هستن؟ مساوی هستن. پس اگر ما مکسب یا متجر را اسم مکان گرفتیم، از این چهار نوع خارج نیست، اما حرامون و اما مستحبون و اما مکروهون و اما مباح. اما اگر متجر و مکسب را اسم مکان نگرفتیم، مصدر گرفتیم، متجر یعنی تجارت کردن، مکسب یعنی کاسبی کردن، معنای مصدری منظور بود، نه به معنای اسم مکانی یا اسم زمانی. اگر معنای مصدری منظور بود، این هم باز از چهار نوع خارج نیست. میگن قسم پنجم ما نداریم، چون نفس و تجاره گاهی واجب، گاهی حرام است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است و گاهی مباح. البته شهید ثانی در لمعه فرموده ان و گاهی واجب است، گاهی خود کاسبی کردن واجب میشه. اگر من نذر کردم کاسبی کنم، خب وفای به نذر چیه؟ واجبه دیگه. پس وقتی متعلق نذر من کاسبی کردن بود، کاسبی کردن می شود چی؟ می شود واجب. اگر چنانچه نظام و بقای اجتماع بستگی داشت به کاسبی کردن من، چون حفظ نظام واجب است و این حفظ نظام لا یتحقق الا به کاسبی کردن من، پس کاسبی کردن من همچون مقدمه اون واجب است می شود چی؟ می شود واجب. پس شهید ثانی فرمودن اگر ما مکسب و متجر را به معنای مصدری بگیریم، قسم پنجم هم می توانیم براش پیدا بکنیم، مثل اونجایی که آدم نذر کرده باشه یا اونجایی که واجب واجب کفایی باشه، از باب مقدمه بر من هم واجب میشه، یا واجب کفایی از اون واجب کفایی هایی باشد که فقط از عهده من ساخته است، از عهده غیر من ساخته نیست، اینجا بر من میشود واجب عینی. پس گاهی واجب است، گاهی حرام است، گاهی مستحب است، گاهی مکروه است و گاهی مباح. اما به فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از فقهای شیعه، اینا واجب نیست. اون چه بر ما واجب است وفای به نذره، و الا کاسبی کردن واجب نیست. اون چه بر ما واجب است حفظ نظمه، حفظ نظامه، ولو کاسبی کردن در ضمنش حفظ نظام انجام میگیره، ولی واجب حفظ نظامه، واجب وفای به نظره، واجب وفای به عهده. اما این که وجوب از وفای به نظر بیاد تعلق به کاسبی بگیرد، این حرف حرف درستی عرض کنم که نیست. پس ما چه مکذب و متجر را اسم مکان بگیریم و چه مصدر بگیریم، چهار نوع بیشتر نمیتونیم براش پیدا بکنیم، اما حرام و اما مستحب و اما مکروه و اما مباح. عنایت فرمودید. منتها مرحوم شیخ قبل از آنی که این اقسام را ذکر کنند می‌فرمایند بد نیست که روایاتی را که ما در باب تجارت ها وارد شده است، این روایات را تیمنن ذکر کنیم، که البته محشین به مرحوم شیخ اشکال کردن، ایراد کردن و ایراد هم وارده. میگن ایها شیخ، شما که خواستید تبرک بجویید، آیا تبرک و تیمن به قرآن اولاست یا به روایات؟ اگر ما در قرآن آیاتی داشتیم که ما را به تجارت امر کرده بود، سفارش کرده بود، تجارت را بر ما حلال کرده بود، اول مناسب این بود که آیات را بخونیم یا اول روایات را بخونیم؟ اول آیات را بخونیم. و ما در قرآن آیات متعددی در باب تجارت ها و کاسبی ها داریم که در بعضی از اینها خداوند فرموده است ما کاسبی کردن را حلال کردیم، در بعضی از اینها خدا امر کرده گفته برید سراغ کاسبی. مثلا در آیه سوره جمعه خدا می‌فرماید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. ابتغوا من فضل الله یعنی اطلبوا من رزق الله، برید روزی خدا را طلب کنید. اینجا خدا امر به طلب کرده است دیگه، امر به کاسبی کردن کرده است دیگه. یا احل الله البیع و حرم الربا، یا اوفو بالعقود، به معاملاتی که می کنید بیایید وفا کنید و ترتیب اثر بدید، پای قول خودتون بیستید. یا این آیه شریفه که خدا می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. پس مناسب این بود شمایی که مربی ما هستید و شمایی که خاتم المجتهدین هستید، ایها الشیخ الانصاری، قبل از آنی که به روایات استناد کنید تبرکن، به آیات قرآن استناد می‌فرمودید. ولی حالا از آیات ایشون چیزی را عنوان نفرموده‌اند، چهار روایت را ایشون نقل کردند. یکی روایت تحف العقول، یکی روایت عرشود که دعائمه، یکی روایت فقه الرضویس، یکی هم یک روایت عامیست که در باب تجارت به طور کلی این روایات نقل شده است. اولین روایت روایتی است که از تحف العقول نقل شده، که این مفصل ترین روایته و در این روایت تمام کاسبی ها را دستبندی کرده ان، طبقه بندی کرده ان، حلال و حرامش را از هم جدا کرده ان. منتها آیا میتونیم ما به این روایت استناد بکنیم یا نه؟ بعضی میگن نمیشد استناد کرد، چون استناد به روایت سه شرط داره. شرط اول این که روایت مسند باشه، و این روایت تحف العقول مسند نیست. برای اینکه میگه سألتهو، نمیگه سألت الصادق، نمیگه سألت الباقر، روایت مزمره هست و مزمره هم به حکم مرسله هست. پس روایت از حیث سند اولا اشکال داره، ثانیاً معلوم نیست که این روایت را حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول نقل کرده باشه، و علاوه بر این معلوم نیست تحف العقول مال حسن ابن علی ابن شعبه باشه. از کجا میگید شما؟ اگر این روایت در تحف العقول بود و تحف العقول هم واقعا مال حسن ابن علی ابن شعبه بود، با این که بزرگان ما بناشون بر این است روایاتی را که بزرگان در کتبشون نقل میکنن نقل میکردن، خوب بود این روایت را قدمای ما نقل میکردن، در حالی که این روایت را هیچ کدام از قدمای ما نقل کردن، فقط صاحب وسائل در وسائل نقل کردن و صاحب حدائق در حدائق نقل کرده اند و سلام. پس همین که بزرگان نقل نکرده اند، معلوم می شود که این کتاب استنادش به این بزرگ مرد استناد صحیحی نیست. ولی خب میتونیم جواب بدیم، بگیم وقتی مرحوم علامه مجلسی با اون تبحری که در حدیث داره این کتاب را به حسن ابن علی ابن شعبه استناد داده و این روایت را از این کتاب نقل کرده، از همین نقل مجلسی و استناد مجلسی آدم براش اطمینان حاصل می شود که این کتاب مال حسن ابن علی ابن شعبه است. اگر مال ایشون شد دیگه همه اشکالات رفع میشه، چون حسن ابن علی ابن شعبه از کسانی است که اهل رجال در مدح ایشون و در وساقت ایشون و در جلالت قدر ایشون زیاد مطلب نقل کرده اند. حالا روایت در متنی که در مکاسب هست با اون چه که در وسائل هست و اون چه که در تحف العقول هست اختلاف داره، که ما از روی وسائل انشاءالله میخونیم. حالا این چند خط تا عنایت بفرمایید. فل مکاسب و ینبغی اولا سزاوار است التیمن به ذکر بعض الاخبار، بعض از اخبار را تیمنن ذکر کنی، اون اخباری که الواردت علی سبیل ضابطه که به نحو قاعده کلی برای مکاسب نقل شده است. البته ضابطه کلی نه از حیث شرایط، نه از حیث صیغه، نه از حیث خصوصیات متعاقدین یا عقد یا صیغه، بلکه من حیث الحل و الحرمه، شرایط مکاسب از حیث حلال بودن اون کاسبی یا حرام بودنش. و الا صیغه چه شرطی داره؟ موجب چه شرطی داره؟ قابل چه شرطی داره؟ عقد چه شرطی داره؟ اینا را در این روایات از این صحبتی نکرده اند. فنقول و مستعینن بالله، در وسائل اینطور نقل کرده: الحسن ابن علی ابن شعبه عن صادق علیه السلام، روایت اینه، میگه سأله سائلون، مردی از امام صادق سوال کرد، فقال کم جهات و معایش العباد، به امام عرض کرد اون طرقی که مردم با اون طرق زندگی میکنن، زندگی و معیشت خودشون را اداره میکنن چند جوره، چند تاست، چند رقم ما معایش عباد داریم، که اللتی فی حل اکتساب، اون طرقی که درش کاسبی میکنن. چون طریق زندگی دو رقم داریم، یه طریق زندگی است که اصلا وجود آدم به او بسته است، اون اینجا نمیخوام عنوان بکنیم، عقد نکاح یکی از اون عقودی است که معیشت ما به او بسته است، اما اصل وجود یا بقایمون، اصل وجود ما اینجا مراد بقای ماست. بقای ما به چی بستگی داره؟ به همین داد و ستدها و خرید و فروشها، نه اصل وجود. عرض شود که اللتی فی حل اکتساب و تعامل بینهم و وجوه النفقات، راه‌هایی که آدم مخارج زندگی را تأمین می‌کنه چند راهه. فقال علیه السلام، حضرت در جواب فرمود جمیع المعایش کلها، همه معایش، من وجوه المعاملات، از طرق معاملاتی که در ما بین مردم هست، مما یکون لهم فیه المکاسب، که مردم در او داد و ستد می کنن، تمام راه های کاسبی کردن، اربع جهاتن، از این چهار شعبه خارج نیست، یا تجارت است، یا ولایت است، یا صنعت است، یا اجاره، دیگه از این چهار قسم خارج نیست. و یکون و منها حلالون، اینها بعضی هاش حلال است من جهتن، حرامون من جهتن، و از یه جهت دیگر حرامه. فاول هذه الجهات الاربعه، اول جهت و اول سبب و اول راه، از اون راه هایی که مردم با اون راه نون به دست می آورن، الولایه، تصدی ولایته، ثم تجاره، بعد از ولایت تجارت، ثم صناعات، بعدن صنعت، تکون و حلالن من جهه، هر کدام از اینها می شود از جهتی حلال باشه، حرامن من جهه و از جهت دیگر حرام باشه، ثم الاجارات، از اینها که گذشتیم راه چهارم اجاره هست، اجاره شخص، اجاره خانه، اجاره ملک و امثال اینها. والفرض من الله تعالی، اون چه از جانب خدا بر عباد واجب شده است، اون چرا که خدا بر عباد امر کرده است، فی هذه المعاملات، در این چهار نوع معامله ای که گفتیم، الدخول فی جهات الحلال، انسان از راه حلال وارد بشه، خدا اینجور واجب کرده، و العمل بذالک الحلال منها، و به حلالش ما عمل بکنیم، و اجتناب جهات الحرام منها، و از جهات حرام اجتناب بکنیم. فاحد الجهتین، پس بنابراین راوی از امام سوال کرد آیا این چهارتا همش حلاله، همش حرامه، بعضیش حلاله، بعضیش حرامه؟ امام فرمود هیچ کدام از اینها نیست، هر کدام از اینها می شود از جهتی حلال باشه و از جهتی چی باشه؟ حرام باشه. نمیتونیم بگیم یکی از چهار تا حلال سه تا حرام، یا سه تا حلال یکی حرام، هر کدام از این چهار نوع توش حلال هست، حرام هم هست. فاحد الجهتین من الولایه، ولایت و ولات العدل، ولایت ولات عدل است، والیان عدل، اون والیانی که امر الله به ولایتهم، خداوند دستور داده است اینها امور را تصدی کنند، اینها امور را به عهده بگیرند، علی الناس، مردم هم لازم است از اینها تبعیت بکنند. و ولایت حرامش کدامه؟ والجهت الاخرى که حرام است، ولایت و ولات الجور، جائر بیاد تصدی ولایت بکنه. فوجه الحلال من الولایه، وجه حلال از ولایت، ولایت الوال العادل، اگر والی عادل والی را انتخاب کرد، این انتخاب شدن والی دومی چیه؟ حلاله. و این والی دوم والی سوم را انتخاب کرد، رئیس جمهور وزیر کشور را انتخاب کرد، وزیر کشور استاندار را انتخاب کرد، استاندار بخشدار را انتخاب کرد، بخشدار دهدار را انتخاب کرد. خب هر کدام از اینها برمی گردد به اون اولی، که تازه خود رئیس جمهور هم تنفیذ امرش و مشروعیت کارش با نسب ولی امر مسلمینه. وقتی همه اینها به ولی امر مسلمین استناد داده شد، تصدی این ولایت ها همش چیه؟ حلاله. و ولایت و ولاته به جهت ما امر به الوالی، البته این والی دومی که از والی اول فرمان میگیره و بهش فرماندار میگیم، در همون جهتی که دستور بهش داده ان ولایت داره و الا از پیش خودش میتوند از حدود اختیارات خودش بره بالاتر، از حدود اختیارات بالاتر نمیره. به جهت ما امر به الوال العادل، به جهت این که والی عادل به او امر کرده، بلا زیادت و نقصان، نمیتواند چیزی اضافه کند و نمیتواند چیزی کم کند در همون محدوده ای که فرمان بهش داده اند. فل ولایت له، قبول ولایت از طرف او، و العمل معه، و کار کردن با او، و معونته، و کمک او، و تقویت این والی اولی، حلال محلل، حلالی است که شرع مقدس این حلال را امضا فرموده و تشریع فرموده. و اما وجه الحرام من الولایه، اما ولایت حرام، فولایت الوال الجائر، والی جائر بیاد قبول ولایت بکند، و ولات و ولاته، و والی والی جائر، فالعمل لهم با ظلم کار کردن، والکسب و معهم و کاسبی کردن با ظلم و جائرین، به جهت الولایت لهم، به جهت تصدی و قبول ولایت برای اونها حرامون. این حرامی است که شرع مقدس این حرمت را امضا فرموده و تشریع فرموده. حرام محرم، معذب فاعل ذلک، کسی که این کار را بکند خدا فردای قیامت عذابش میکنه. حالا این ولایتی را که از طرف جائر گرفته باشد، کم باشد یا چی باشه؟ بسیار باشد، علا قلیل من فعله او کثیر، یک قطره شراب نجسه و خوردنش حرامه، یک خمره شراب هم نجسه و خوردنش حرامه. آدم یک سوزن برا ظالم نخ بکنه حرامه، 10 سال هم خادم بیچون و چرای ظالم باشه اونم چیه؟ حرامه. فرقی نمی کند دیگه. علا قلیل، بله، علا قلیل من فعلهی او کثیر، لأن کل شیء، هر چیزی، من جهت المعونه له، از جهت کمک، البته معونه باید باشه اینجا، معونه است، از جهت کمک برای این ظالم، معصیتون کبیره، این معصیت کبیره ایست از گناهان بسیار بزرگه. و ذالکه، چرا کمک به ظالم کبیره هست؟ و ذالک، ان فی ولایت الوال الجائر، ولایت والی جائر که عدالت تقسیم نمیشه، دین خدا زنده نمیشه، بلکه عکس، ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کله، حق به طور کلی کهنه میشود، مندرس میشود، کهنه میشود. فلذالک حرم العمل معهم، با ظالمین کار کردن حرامه، و معونتهم و کمک به ظالمین حرامه، والکسب و معهم، کاسبی کردن با اونها حرامه، مگر ضرورت ایجاب بکنه، الا به جهت ضروره، مگر این که ضرورت ایجاب بکند، نظیر و ضرورت الدم، کجا برای آدم خوردن خون حلال میشه؟ آدم میتونه خون را بخوره وقتی ضرورت به جایی برسد که اگر خون نخوره خواهد مرد. اگر اینجور بود میشود از مال ظالمین کمکشون کرد و خورد. نظیر و ضروره الدم و المیت. این مال ولایت. و اما تفسیر و تجارات، تجارت هم گفتیم از جهتی حلاله و از جهتی حرامه. فی جمیع البیوع، هر بیعی، و وجوه الحلال من وجه تجاره و راه های حلال از طریق تجارتی که یجوز للبایع ان یبی، فروشنده میتواند بفروشه، تمیز این مما لا یجوز له، از اون راه هایی که خرید و فروشش جایز نیست. و کذالک المشتری، مشتری کجا میتوند چیزی را بخرد، چی میتوند بخرد و کجا نمیتواند و چه چیز نمیتواند. الذی یجوز له شراؤه، اون چیزهایی که شرائش جائزه تشخیص دادن اونها، مما لا یجوز له، از اون چیزهایی که خریداریش جایز نیست. فکل مأمور به، هر چیزی را که شارع امر بش کرده. مراد به این امر در اینجا اذنه، لازم نیست حتما واجب کرده باشه، یعنی چیزی را که شارع گفته میتونید شما انجام بدید، حتما لازم نیست فرمان باشه. من ماه و مأمورون به، یعنی معزونون من، از طرف شارع معزونه. من ماه و قضاءون للعباد، برای بندگان خدا قضاست. و قوامهم به، قوام بندگان به او بستگی دارد. فی امورهم، فی وجوه صلاح، در اون راه هایی که به مصلحت بندگان است. که الذی لا یقیمهم غیره، تا این قضا نباشد، تا این بنایی نباشد، تا این خیاطی نباشد، زندگی مردم به پاداشته نمی شود. مما یاکلون، چه چیزایی که مردم می خورن، می آشامن، می پوشن، ازدواج می کنن، به ملک خود در می آورن، به کار می برن. من جمیع المنافع، هر نوع منفعتی، البته اون منافعی که لا یقیمهم غیرها، غیر از این منافع مردم را نمیتوند سر پا نگه داره. و کل شیئن، هر چیزی که معزون فیه باشد، یا هر چیزی که درش مصلحت مردم باشد. و کل شیئن یکون لهم فیه صلاح، درش مصلحت مردم باشد. من جهت من الجهاد، بالاخره جهتی ایجاب کرده است که این مصلحت الان باشه، مثل الان مثلا خون ولو نجسه، اما مصلحت مردم بستگی دارد به این که خونها مبادله بشه، تا این که اونایی که الان مشابه مرگ هستن از مرگ قفی چه کار بکنن؟ نجات پیدا بکنن دیگه. من الجهاد، فهازا کلهو حلالون بیعه، این چیزایی که معزون است و لهم فیه صلاح، بیعش حلاله، شرائش حلاله، امساک و نگه داشتنش حلاله، به کار بردن و استعمالش حلاله، هبه کردنش به افراد حلاله، آریه دادن به افراد حلاله. و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، اما بیع و شرای حرام، فکل امر یکون فیه الفساد، اونی که درش مفسده باشه. خب از این روایت استفاده میکنیم که پس تا در چیزی مفسده نباشد، خرید و فروش باید حرام نباشه. پس خرید و فروش نجس العین درش مفسده هست یا نیست؟ تو نجس العین چه مفسده هست؟ هیچ. یا حشرات، اونایی که منفعت نداره، اصلا منفعت نداره، خرید و فروشش درش مفسده نیست. از این روایت استفاده می‌شود که اونها حرام نیست، در حالی که بعداً می‌خونیم ما دو رقم حرام داریم، یکی اونی که منفعت نداره، یکی اونی که مفسده داره. نه، تنها اکل و شرب نبود، امساک هم بود. نه دیگه، همین دیگه، آدم خون را بگیره و خمره کنه، خون را بخره و رنگرزی بکنه، چه عیبی داره؟ ببینید، من میخوام عرض کنم که از این ما استفاده نمی کنیم، چون همش خوردن نبود که. تازه خوردن هم که میگیم لا تأکلو، یعنی لا تتصرفو، خوردن، چون بالاخره مصداق اتم تصرف خوردنه و الا نگه داشتن هم یه نوع خوردنه، آدم چیزی را بخواد حفظ کنه و نگه داره. فکل و امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عن من جهت اکلهی او شربهی او کسبهی، خود کاسبی کردنش، او نکاهی او ملکهی، آدم بخواد تو ملک خودش در بیاره، او امساکهی بخواد نگهش داره، حتما همش خوردن نیست دیگه، او هبتهی او آریتهی او شیء اون یکون فیه وجه من وجوه الفساد، یا چیزی که درش وجه فساد باشد، نظیر البیع بر ربا، بیع ربوی یا بیع میته یا دم، که حالا چطور درش فساد هست، ممکنه از جهت تشریع باشد، او لحم الخنزیر او لحوم و سبا، هر درنده ای من صنوف سبا الوحش، چه درندگان وحشی مثل ببر و پلنگ، چه درندگان پروازی مثل باز شکاری و عقاب و امثال اینها، من سبا الوحش و تیر او جلوده ها یا پوستش، اول خمر او شیء من وجوه نجس فهازا کله حرام و محرم لأن ذالک کله، همه اینها منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی، آدم بخواد به ملک خودش در بیاره، و امساکهی نگهش بداره و تقلب فی زیر و روش بکنه، تصرف درش بکنه، فجمیع و تقلبهی فی ذالک، تمام تصرفات آدم در اینها حرامه، چه تصرف امساکی، چه تصرف ملکی، چه تصرف آریه دادن، چه تصرف هبه کردن، فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام، و کذالک کل بیع ملهو به، بیع هر چیزی که با او لهو انجام میگیره، مثل آلات قمار، آلات لهو، یعنی عرشبت که چیزهایی که باش غنا صورت میگیره، کل بیع ملهو به، و کل منهی عن، هر چیزی که شرع مقدس از اون نهی کرده است، مما یتقرب بهی لغیر الله، آدم به غیر خدا نزدیک میشه، بیع سلاح به اعداء دین و امثال اینها، او یقوا به الکفر، حفظ کتب زلال، کفر با او تقویت میشه، شرک با او تقویت میشه، من جمیع وجوه المعاصی، او بابون یوهن و به الحق، اصلا آدم از این راه برود حق موهون میشه، حق سوس میشه، یه جاهاییست که آدم برود رفتن اونجا باعث سوس شدن چی میشه؟ حق میشه، فهو و حرامون، این چیزهایی که موجب وهن حق، تقویت شرک، تقویت کفر، تقرب به غیر خدا در یه جهت فسادی هست، فهو و حرامون محرمون بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و آریته و جمیع التقلب فی، البته تکرار دیگه، ولذا میگن خود روایت از حیث تکرار هم یه مقدار باید بگیم روایت ضعیفه، خلاصه الا فی حال، مگر در حالی که تد و ضرور فیه، اضطرار آدم را دعوت به این کار بکند، الا ذالک و اما تفسیر الاجارات، صلی الله علی محمد و آله.